سری و آن هم نه فقط کنار شقیقه ها. پسر پرسید: بفرمایید. مرد پاسخ داد: اینجا منزل آقای جواد پرویزیه. اون در اینجا زندگی میکنه. هنگامی که این واژه ها رو داشت میگفت، دست خودش رو طوری تکون میداد که از دیوار به سوی حیاط اشاره کرد. پسر گفت: بله، ببخشید، میتونم بپرسم چه کارش دارید؟ مرد پرسید: حالا درست گفته؟ بعد حالت صورتش بسیار جدی شد و ادامه داد: میخواستم، حالش خوبه؟ پسر لبخند زد و پاسخ داد: نگران نباشید، بابا حالش خوبه. و الان مرد با شادی صادقانه خندید و گفت: تو پسر جواد هستی، ماشاءالله ماشاءالله. پسر گفت: شما کی هستید؟ مرد پاسخ داد: من دوست قدیمی باباتم. برو بهش بگو یکی از دوستات اومده که 30 سال تو رو تنها گذاشته. برو بهش بگو، من اینجا منتظرش میمونم. پسر گفت: بفرمایید تو. مرد گفت: نه، همینجا خوبه. پسر گفت: بابا به خاطر وضعیت پوست و ریه‌ها زیاد نمیتونه توی همون بمونه، برای همین فکر کنم الان اومده بیرون. بفرمایید. مرد وارد راهرو شد و پسر کمی کنار رفت و گفت: به نظر میرسه که شما خونه ما رو خوب میشناسید. مرد پاسخ داد: خوب؟ خیلی خوب. بگو خیلی خوب میشناسم. وقتی بابا اینجا رو میساخت من بودم. شما اون زمان به اصطلاح هنوز به دنیا نیامده بودی. پسر در حالی که در حال رو باز کرد دوباره گفت: جالبه. بله، حالا بفرمایید بشینید تا بابا بیاد. یه مقدار طول میکشه تا شما بفرمایید چای و میوه بخورید، بابا اومدن خدمتتون. مرد گفت: مدتی طول میکشه؟ من نزدیک 30 ساله که بابا رو ندیدم. آخرین مرتبه 29 سال و 2 ماه پیش بود که همدیگر رو دیدیم. پسر سر خودش رو به علامت نفی تکان داد و پرسید: این همه زمان گذشته؟ سپس در رو پشت سر خودش بست. مرد به دور و بر خودش نگاه کرد. همه چیز مثل قدیم بود. انگار زمان وایستاده بود. همون حکاکی روی دیوار، قفسه کتاب، میز تحریر و حتی صندلی جلوی اون که البته چرم روش کمی ساییده و کهنه شده بود. وقتی مرد به این فکر کرد که توی این سالها با اون مثل یه توپ فوتبال بازی شده و اینکه این صندلی ها طی این سالها در همین جا قرار داشتن و از اونا مراقبت شده و گرد و غبار اونا را گرفتن، غمگین شد و اگر اون زمان نمی ترسید الان احساس گناه نمی کرد. مرد به میز تحریر و کشوی وسطی اون نگاه کرد. اون زمان گل زینتی رو اون شل شده بود. وقتی کلید رو می چرخوندند لغ می زد. حالا اونا با پیچ محکم کرده بودند، اما کلید هنوز هم روی اون بود. 30 سال در مقابل تو مثل یک روزه، اما این در مقابل اتفاقهایی که در یک روز میفته چه معنایی داره؟ مرد کلید و چرخوند و کشو رو باز کرد. همه چیز به طرز عجیبی منظم بود. سمت چپ چند دفترچه و کتاب قرار داشت، مثل همان زمان. مرد میخواست اعتراف کنه و حالا راه ساده تری پیش رو داشت. 29 سال و 2 ماه چه اهمیتی داشت در کمتر از یک روز. مرد دست برگردنش برد و پلاک رو با زنجیرش از سرش بیرون آورد. نباید کفاره یک عمل بد به این سادگی باشه. میخواست اعتراف کنه. با شنیدن صدای جواد و پسرش در راه رو مجبور شد که تصمیم بگیره پلاک و زنجیرش رو سری به گردنش برگردونه و زیر لباسش قایم کرد و در کشو رو بست و چند قدم از میز فاصله گرفت. بلافاصله جواد در حالی که روی صندلی چرخدار نشسته بود وارد شد. در اولین نگاه اونو شناخت. پرسید: خودتی؟ مرد رو در آغوش کشید و گفت: واقعا خوشحالم. مرد که نمیتونست در چشمهای جواد نگاه کنه، بدنش شروع به لرزیدن کرد و از جواد فاصله گرفت. جواد دستش رو گرفت. مرد با سوخت داد: میبخشید، من فردا باید برم. گذاشتم روز آخر ببینم اتون. زمان وقت داشتم و حالا پول دارم. مثل اینکه من برای داشتن هر دوتای ساخته نشدم. میخواستم ببینمت، اما از نظر من 5 دقیقه هم برای با هم بودن زمان زیادیه. میخواستم منو ببخشی یا حلالم کنی. جواد خندید و گفت: برای چی؟ مرد گفت: ازدواج کردی؟ جواد پاسخ داد: ازدواج کرده بودم، همسرم از دنیا رفت 5 سال پیش. 3 سال بعد از رفتن تو با اون ازدواج کردم. تو چطور؟ مرد پاسخ داد: من تنها زندگی میکنم. و جواد گفت: منم الان با پسرم زندگی میکنم. مرد ادامه داد: چه دوران خوبی داشتیم، همه یه جور بودیم. جواد پاسخ داد: بله، دوران خوبی داشتیم. ناگهان مرد پلاک رو از گردنش در آورد و جلوی جواد گرفت. جواد پرسید: این چیه؟ مرد در حالی که تمام بدنش دوباره شروع به لرزش کرده بود گفت: راستش ترسیده بودم، راستش میخواستم زندگی کنم، برای همین پلاکتو کندم. فکر کردم شهید شدی. خسته و ناامید بودم و هر چقدرم دعا کردم و ذکر گفتم دیگه اثری در من نداشت. ترسیده بودم، از بس جنازه بچه‌ها رو دیده بودم دیگه طاقت جنازه تو رو نداشتم. مسیح هم نزدیک و نزدیک و نزدیکتر می شدن. عملیات لو رفته بود و من به شدت می لرزیدم و ترسیده بودم و برای همین با همه ی توانم به عقب برگشتم و تصفیه کردم. بعدش شنیدم که تو نجات پیدا کردی و به کما رفتی. می خواستم بیام بالای سر تو ببینمت و خدافزی کنم. می خواستم پلاک تو بدم، اما بازم ترسیدم و نتونستم. تصمیم گرفتم از ایران برم. رفتم اول ژاپن، یه چند سالی سخت توی یه شرکت تولید قطعات کار کردم. شانس داشتم. بعد نمایندگی اون شرکت شدم توی اسپانیا. تنها چیزی که تو تنهایی با هم بود پلاک تو بود. پلاکو به گردنم انداخته بودم و با خودم گفتم بالاخره برمیگردم. اما فکر نکنی که راحت بودم. خیلی سختی و عذاب کشیدم و توی این مدت توی غربت روز و شب به این فکر میکردم که بیام ایران. اما باز میترسیدم. اما این بار ترسم از مردن نبود، ترسم از زندگی و دیدن تو بود. تا اینکه مادرم به رحمت خدا رفت و منم اومدم. اول سر قبر اون رفتم و بعد اومدم پیش تو. جواد چیزی نگفت و مرد رو در آغوش گرفت و مرد گریست و پلاک رو به گردن جواد انداخت. بله دوستان و همراهان، امیدوارم که از شنیدن این داستان لذت برده باشید. تا درودی دیگر بدرود.
در ابتدای برنامه با محمد رسول طبیعی کارشناس حوزه کتاب ارتباط تلفنی داشتیم و حالا بخش دوم این گفتگو تقدیم خواهد شد. آقای طبیعی سلام، دوباره خواهش میکنم بفرمایید، از شاخص‌ترین آثار ادبیات پای داریم.
سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گردکاهه و محضر همه شنوندگان محترم.
متشکرم.
در مورد این قسمت میخوام دو تا مقوله رو بهش اشاره کنم و دو کتاب رو معرفی کنم. یکی مقوله خود جنگ هست که وقتی ما به اصل این موضوع میخواییم به پردازیم، به هر حال این مسئله چون مشابه تاریخی داره طبیعتا نمونه های دیگه هم در کشورهای دیگه وجود داره. مثلا در مورد جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ ویتنام، جنگ بوسنی و سایر جنگ ها که مثلا به کتاب جنگ و صلح تولستوی میشه اشاره کرد. در این زمینه ما یک اثری داریم به اسم سفر به گرای 270 درجه که آقای احمد دهقان رو نوشتن، که واقعا اگر این حوزه رو بخوایم در نظر بگیریم به نظر من یک شاهکار هست در آثار بعد از دفاع مقدس. و تقریبا میتونم بگم که ما در این سطح کیفی هیچ اثری رو نداریم که به این شکل به عملیات کربلای 5 پرداخته و انقدر زیبا از واژه ها استفاده کرده که شما میتونید لمس کنید و احساس میکنید که خودتون اونجا حضور دارید.
ما هم دربارش صحبت کردیم تو همین برنامه.
بله، اما مقوله دوم برخی از ارزش هایی هست که تو برخی از جنگ ها اتفاق میفته و این ارزش ها انقدر والا هستن که شما برای انتقالش خیلی نیاز به تکنیک نویسندگی و اون اصولی که حتما باید رعایت بشه تا یک اثر رمان یا داستانی بهش بگیم فاخر و شاهکار، اصلا شما نیاز ندارید. انقدر اون محتوا و اون پیامی که میخواید انتقال بدید خودش از سطح بالایی برخورداره که نمونه اون رو ما در کتاب خاک‌های نرم کوشک میتونیم ببینیم.
بله.
اثری که به زندگی شهید عبدالحسین بروزی پرداخته و به طرز عجیبی هم در کشور استقبال شد، بیش از 200 بار تجدید چاپ شده. یک فردی که بنا بود تو تربت حیدریه، به آدم حالا نسبتا کم سواد، میاد به جنگ و در حال اون شخصیتی که این آدم داره، اون اصول اخلاقی که داره و در فضای جنگی که قرار میگیره رشد میکنه، میاد به حتی فرماندهی تیپ جواد الایمه علیه السلام میرسه.
بله.
اما من به این نکته میخوام اشاره کنم به عنوان نکته پایانیم، چیزی که در این کتاب دیده میشه و به حالا تعبیر خود من رمز موفقیت این آدم هست در زندگیش و در جنگ که به خوبی منتقل میشه به مخاطب، اون ارادت ایشون نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها است که ما نمونه تاریخی اون رو مثلا در شخصیت یک نفر مثل حور میبینیم که این ارادت ایشون به حضرت زهرا است که ایشون رو از حضیض ذلت و در مقابل امام ایستادن به اوج عزت و به عرش میرسونه و در واقع این ویژگی کیمیاگری میکنه و اون مثل وجود حور رو تبدیل به طلا میکنه.
بله.
این چیزیه که در این کتاب هم بسیار ملموس و
بسیار
بارز هست.
از شما خیلی متشکرم آقای طبیعی و باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
دوستان عزیز، به گواه آفتاب و آسمان، ما رفته رفته به گاه اذان و هنگامه نماز و نیایش نزدیک می شویم. ای خداوندی که هر نهانی پیش تو آشکار است، درود فرست بر محمد و خاندانش و ما را در پیشگاه خود رسوا مگردان. خدایا ما را به عطای خیش از عطای هر بخشنده‌ای بی نیاز کن و به پیوند خیش به کسی جز خود حواله نکن. بار خدایا هر که بی نیازی یافته تنها به فضل و قوت تو یافته، پس درود فرست بر محمد و خاندانش و ما را بی نیاز گردان. اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 191 تا 194 سوره آل عمران با صدای جواد سلیمانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من و ما للظالمین من انصار. ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف صدق الله العلي العظيم. يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
نور نام خدا امید بخش و روشنگر سطرهای ناخوانده زندگی شما با ویژه برنامه سطرهای ناخوانده در کنار شما بودیم و پرسش مطرح کردیم اینکه کدام کتاب نوشته قدم خیر محمدی کنعان است همچنان که بسیاری از شما عزیزان درست پاسخ دادید دختر شینا خاطرات این بانوی بزرگواره در این کتاب خانم محمدی کنعان زندگیش رو از دوران کودکی تا زمان شهادت همسرش روایت میکنه. روایتی واقعی از اوضاع شهرها و خانواده های درگیر جنگ در این کتاب نوشته شده و از هر پیش‌داوری و جانبداری مثبت یا منفی دوری شده. همین موضوع باعث شده دختر شینا کتابی خواندنی و مهم در حوزه مستند نگاری بشه. این کتاب رو بهناز زرابی‌زاده بر اساس خاطرات خانم محمود یهودی کنعان محمدی کنعان نوشته. خانم زرابی‌زاده برای نوشتن این کتاب 6 ماه و هر هفته 2 یا 3 روز با خانم محمدی کنعان مصاحبه کرده و جالبه بدونید این کتاب تا به حالا به زبانهای ترکی استانبولی، انگلیسی و عربی هم ترجمه شده. در آغازین روز هفته دفاع مقدس برنامه سطرهای ناخوانده تقدیم می شود به روح پرفتوح شهید بزرگوار محسن وزوایی. کتاب ققنوس فاتح نوشته گلعلی بابایی روایت شفاهی از سرگذشت سراسر ایثار و پیکر دانشجوی شهید محسن وزوایی است. در پایان این کتاب زندگی نامه، وصیت نامه و عکس‌هایی از سردار شهید محسن وزوایی، معاون عملیات لشکر 27 محمد رسول الله صلوات الله علیه از دوران حضور در جبهه‌های دفاع مقدس جای گرفته. محسن وزوایی متولد 1309 در 1339 در تهران بعد از پیروزی انقلاب به عضویت سپاه پاسداران درآمد. او که در دوره‌های فرماندهی گردان مخابرات و سرپرستی اطلاعات و عملیات این نهاد را بر عهده داشت، اردیبهشت سال 60 در عملیات بیت المقدس آزادسازی خرمشهر به شهادت رسید. اینک با درود به همه غیور مردان و شیرزنانی که در دوران 8 ساله دفاع مقدس حماسه آفریدند با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر میکنم از همکاران خوب و کاربلدم در گروه کتاب برای ارائه برنامه زنده سطرهای ناخوانده. همینطور سپاسگزارم از شما همکاران، از شما همراهان گرامی که از ساعت 14 تا همینک با ما همراه بودید. امیدوارم که برنامه ها تا این لحظه مورد پسند و توجهتون واقع شده باشه و از این به بعد هم بتونه نظر شما رو جلب بکنه. شما همچنان شنونده رادیو فرنگ هستید.
بازتا بازتا
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم سلام. اهالی فرهیخته رادیو فرهنگ خوش آمدید برای شنیدن بازتاب از اداره کل برنامه‌های سیاسی.